صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه اول سال 97 منفی 3.8% اعلام شد. بیدام موحد آغازگر حرکت دختران خیابان انقلاب به 1 سال زندان و محمد نجفی وکیل یکی از معترضان دی ماه 96 به 10 سال زندان محکوم شدند. و سفیر فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد. مرکز آمار ایران روز یکشنبه از رشد اقتصادی منفی 3.8% در 9 ماهه اول سال 97 خبر داد. اخیراً صندوق بین المللی پول نیز گزارش داده بود که رشد اقتصادی ایران تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا در سال 2018 منفی 3.8% ارزیابی می‌شود و پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال 2019 منفی 6% باشد. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیشتر اعلام کرده بود نرخ تورم در ایران در سال گذشته به بیش از 31% رسیده و در سال جاری میلادی نیز از 37% خواهد گذشت. بعد از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، صادرات نفت کشور به طور میانگین به حدود 1 میلیون بشکه در روز سقوط کرده است، در حالی که قبل از تحریم‌ها این رقم حدود 2.5 میلیون بشکه در روز بود. محکومیت محمد نجفی وکیل دادگستری که در ارتباط با حوادث دی ماه 96 و به اتهام همکاری با دول متخاصم به 10 سال حبس محکوم شده بود در دادگاه تجدید نظر تایید شد. محمد نجفی در پی اطلاع رسانی درباره وحید حیدری بازداشت شد. وحید حیدری یکی از معترضان دی ماه سال 96 بود که در بازداشتگاهی در عراق جان باخت. از دیگر سو ویدا موحد معروف به دختر خیابان انقلاب نیز به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. شماری از زنان ایرانی در زمستان سال 96 در حرکتی نمادین و به طور جداگانه روسری‌های خود را در خیابان انقلاب از سر برداشتند و به اهتزاز درآوردند. آغازگر این حرکت که از آن به عنوان پویش دختران خیابان انقلاب نام برده می شود، ویدا موحد بود. فیلیپ تویپو، سفیر جدید فرانسه در تهران که روز یکشنبه استوارنامه آغاز به کار خود را به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ارائه کرده بود، همان روز و به نشانه اعتراض به مواضع سفیر فرانسه در واشنگتن به وزارت خارجه ایران احضار شد. سفیر جدید فرانسه از سوی حسین سادات میدانی، رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای برجام به وزارت خارجه احضار شد و این مقام ایرانی خواستار توضیح دولت فرانسه در مورد محتوای توییت‌های سفیر این کشور در واشنگتن شد. جرار رو، سفیر فرانسه در آمریکا، شنبه شب در توییتی نوشته بود پس از انقضای توافق برجام دلیل معقولی برای غنی‌سازی انبوه اورانیوم از سوی ایران وجود ندارد و امکان بازگشت تحریم‌ها در سال 2025 وجود دارد. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، در اظهار نظری گفته است اگر توییت سفیر فرانسه بیانگر موضع پاریس باشد، هدف و موضوع برجام و قطعنامه 2231 به طور فاحشی نقض شده است. سازمان دهندگان اعتراضات در سودان روز یکشنبه در دومین دور گفتگوها با شورای نظامی حاکم بر این کشور خواستار انتقال قدرت به یک دولت موقت غیر نظامی شدند. احزاب و سازمان‌های سیاسی که اعتراضات 4 ماهه گذشته را سامان دادند در بیانیه مشترکی که شنبه شب منتشر کردند اعلام کردند تا زمان رسیدگی به خواسته هایشان در خیابان‌ها خواهند ماند. معترضان از جمله خواهان برقراری یک حکومت غیر نظامی تا برگزاری انتخابات آزاد، تجدید سازمان دستگاه‌های امنیتی، انحلال حزب وابسته به عمر البشیر حاکم برکنار شده و آزادی مطبوعات هستند. از دیگر سو روز شنبه دولت نظامی انتقالی سودان اعضای دولت قبلی این کشور را بازداشت کرده و در بیانیه اعلام کرد کلیه محدودیت‌های رسانه‌ای را برداشته است. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر. صبحانه با خبر امروز.
رویه هیچ بهانه‌ای ندارن برای اینکه کارشون رو شروع بکنن. ما بازم باید
گلایه ظریف از اروپایی‌ها به خاطر تأخیر در اجرایی شدن سازوکار مالی ایران و اروپا. هشدار نسبت به وقوع سیلاب در 5 استان ایران، برآورد خسارت‌های سیل در مجلس. و آغاز فصل نهایی سریال بازی تاج و تخت. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح خیر میگم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بار دیگر از کشورهای اروپایی به دلیل آنچه تعلل در اجرای تعهداتشان در زمینه اجرای کردن سازوکار مالی یا اینستکس خواند انتقاد کرد. سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان بیش از 2 ماه پیش اینستکس را به عنوان ابزاری برای حمایت از مبادلات تجاری با ایران به ثبت رساندند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
من نمیدونم اروپایی ها برای یک سازوکار مقدماتی چقدر وقت نیاز دارن.
تأخیر در راه اندازی سازوکار مالی اروپا یا همون اینستکس باز هم موجب انتقاد تهران از اروپا شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اروپایی ها از اجرای تعهدات خود عقبند، اما این بار بهانه ای ندارند.
برای راه اندازی این سازوکار نیاز بوده که ما یک سازوکار متناظری رو در ایران راه اندازی کنیم. این سازوکار متناظر هفته گذشته راه اندازی شده و الان اروپایی‌ها هیچ بهانه‌ای ندارن.
اینستکس توسط سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان ابزاری برای تجارت با ایران در بهمن ماه پارسال پس از نشست‌های متعدد به ثبت رسید. اما از آن زمان تا کنون تهران همچنان منتظر اجرایی شدن این سازوکار مالی است. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران در اردیبهشت ماه گذشته و بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، اروپا باید به یک راه حل قانونی برای تجارت با تهران می‌رسید.
معتقدم که این سازوکاری که مجوز قانونی برای تجارت با ایران است بر اساس آنچه در توافق هسته‌ای پیش بینی شده ادامه خواهد یافت. این از حمایت کامل ما برخورداره.
مقامات آمریکایی بارها به شرکت‌های اروپایی هشدار دادند در صورت تجارت با ایران تحریم و جریمه می‌شوند. از سوی دیگر برجام و نتایج آن، آنچه که دولت حسن روحانی از دستاوردهای مهم خود می‌داند، بارها موجب شک و تردید یا انتقاد اصولگرایان یا حتی رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است.
حالا گفته می‌شود که برجام را می‌خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم.
در روزهای اخیر سفیر فرانسه در آمریکا با انتشار توییت‌هایی درباره امکان بازگشت تحریم‌های اروپا هشدار داده است. این اظهار نظرها بیانگر ایجاد شکاف در رویکرد اروپایی‌ها به برجام و در نتیجه تعهدات مرتبط با آن است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران ضمن اعتراض به محتوای این توییت‌ها خواستار اعلام موضع صریح دولت فرانسه شد. اعتراضی که به نظر موجب حذف توییت‌های سفیر فرانسه شده است. اروپا در یک سال گذشته برای ثبت و اجرای شدن این سازوکار مالی درخواست‌هایی هم از ایران داشته است که تصویب لوایح مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله آنهاست. لوایحی که هنوز بر سر تصویب آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلاف نظر است.
ما به حمدالله روابط بسیار خوبی با همسایگانمون داریم. ما سازوکارهای مشابهی رو با بسیاری از کشورها راه اندازی کردیم و داره عمل میکنه.
حالا که محمد جواد ظریف میگوید ایران بیش از این منتظر اروپا نمیماند، باید دید آیا اروپا راه اندازی اینستکس را تصریح خواهد کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب در ادامه همین گزارش در دقایق پیش رو همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، جواد ظریف گفته هفته گذشته سازوکار متناظر در ایران راه اندازی شده و اروپایی‌ها هیچ بهانه‌ای برای شروع به کار ندارند. داستان این سازوکار مالی به کجا رسید؟
ببینید، در اواسط دهه 1990 میلادی اختلاف بین اروپا و آمریکا این همین ماجرا شکل گرفت بر سر کوبا. نهایتا آمریکا سال 1996 قانون معروف ایلسا که در مورد ایران و کوبا بود رو تصویب کرد و مثل این بار شرکت‌های اروپایی رو تهدید کرد که اگر با کوبایی‌ها معامله کنن مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهند شد. اروپایی‌ها در این ماجرا ایستادند، به سازمان تجارت جهانی WTO شکایت کردند، پارلمان اروپا هم در واقع مقرراتی گذاشت. کار به جایی رسید که بیل کلینتون به نهایتاً عقب نشینی کرد و امتیازاتی رو به اروپا در این ماجرا داد. موقعی که مسئله ایران پیش می آمد، اروپایی ها و ایرانی ها فکر می کردن میشه اون الگو رو اجرا کرد. بنابراین در گام اول چیزی به نام SPD رو مد نظر قرار دادن که در واقع قانونی بود با هدف مقابله با تحریم های ثانویه آمریکا علیه تجارت با ایران. منتها کار گره خورد موقعی که اواسط بهمن ماه اروپایی ها ترویکای اروپا اون بیانیه رو دادن و گفتن ما اینستکس رو میخوایم اعلام بکنیم. در واقع از اون ایده SPV یعنی مقابله با تحریم های ثانویه عقب نشینی کرده بودن، صرفا هدف ایجاد یک کانال برای تضمین تجارت در حوزه مواد و دارو بود. منتها همین هم گره خورد به این خاطر که در اون بیانیه از ایران خواسته شده بود قوانین FATF رو تصویب کنه. ایران هنوز که با هم حرف میزنیم نتونسته چنین کاری رو بکنه و ایران باید یک شرکت ناظر مقابل شرکت در واقع بخش خصوصی در تهران تصویب میکرد که این شرکت به دلیل قوانین داخلی ایران دچار بحران بود. این شرکت 28 اسفند ماه سه هفته پیش در ایران بالاخره تصویب شد. آقای همتی اعلام کرد تصویبش رو با نام STFI تصویب شده و حالا امروز آقای جواد ظریف اعلام کرده که در واقع تأسیس این شرکت رو به همکاران اروپایی خودش خبر داده. بنابراین واقعیت است که اینستکس هنوز به هیچ جای مشخصی نرسیده. دو طرف در حال زمینه سازی و مذاکره بر سر جزئیات فنی اون هستند.
آقای مهدوی بزاد به الگو اشاره کردین. وزیر امور خارجه ایران در جایی هم اشاره کرده که سازوکارهای مشابهی با بسیاری از کشورها راه اندازی کرده. اشارهش به کدوم کشورها؟ اساسا روابط ایران با کشورهای همسایه اش چگونه است؟
اون چیزی که آقای ظریف میگوید در واقع سه کشور چین، روسیه و هندوستان هستند. سال 1392 که در واقع آخرین دوره تحریم‌های آقای احمدی‌نژاد حد فاصله 1389 تا 1392 ایران همین شرایط رو تجربه کرد، رفت به سمت قراردادهای مشابه با چین، روسیه و هندوستان. ایران به موفقیت رسید به این خاطر که حجم تجارت ایران با این سه کشور سال 1989 حدود 7 میلیارد بود، سال 92 به حدود 17 میلیارد دلار رسید. در واقع تضمین شکلی از قرارداد پایاپای در قبال نفت. این بار هم ایران سراغ همین ماجرا رفته. منتها نکته کلیدی این هست که نقطه اتکای این طرح معافیت‌هایی است که ایالات متحده آمریکا به چین و هندوستان برای خرید نفت ایران داده. روسیه هم خودش جداگانه تحریم هست. این معافیت‌های نفتی اردیبهشت قراره به پایان برسه. اگر به پایان برسه یا کم بشه، این معاهداتی که آقای ظریف هم در موردش صحبت میکنه عملاً از بین خواهد رفت و به شکل نوعی قرارداد پایاپای فقط صرفا در حوزه غذا و دارو تبدیل خواهند شد، چیزی که ما در موردش الان داریم با سوئیس هم مذاکره میکنیم. بنابراین ما الان شکلی از قرارداد پایاپای داریم که هر لحظه ممکن از بین بره.
آقای مهدوی آزاد، سپاس از همراهی شما. برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه می‌دهیم. وکیل مدافع ویدا موحد، اولین زنی که در اعتراض به قانون حجاب اجباری در ایران کشف حجاب کرد، از صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای موکلش خبر داده است. این حکم برای دومین کشف حجاب خانم موحد در میدان انقلاب صادر شده. ویدا موحد اولین بار دیماه سال 1396 روی سکویی در تقاطع خیابان انقلاب و وصال در مرکز تهران روسری سفید خود را از سر برداشت و در اعتراض به حجاب اجباری آن را در سکوت بر سر چوب زد. گروهی از خانواده‌های کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به عدم دریافت زمین‌هایی که از سال‌ها پیش برای خریدشان اقدام کرده بودند تجمع کردند. این افراد حدود 27 سال پیش هر یک با پرداخت 1,000,000 تومان برای خرید زمین ثبت نام کرده بودند. به دنبال اعتراض این افراد به آنها پیشنهاد شده که با دریافت 6,000,000 تومان رضایت دهند. و بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی ایران در مورد نرخ مالیات بر حقوق، دستمزدهای کمتر از 33,000,000 تومان در سال از مالیات معاف شدند. به گزارش خبرگزاری مهر در این بخشنامه اعلام شده که نرخ مالیات بر مازاد درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی 10% خواهد بود. به این ترتیب میزان درآمد افراد فراتر از 33,000,000 تومان در سال مشمول مالیات خواهد شد. سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید شمار کشته های سیل در این کشور به 76 نفر رسیده که بیشتر تلفات در استان فارس رخ داده است. در همین حال سازمان هواشناسی ایران نسبت به جاری شدن سیلاب در 5 استان و طغیان رودخانه های شرق این کشور هشدار داده. بارش شدید باران و جاری شدن سیل در فروردین ماه منجر به بی‌خانمانی هزاران نفر و وارد آمدن میلیاردها تومان خسارت شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
جاری شدن سیل در شهر کلات در استان خراسان رضوی. در پی بارش شدید بیش از 70 خانه دچار آب گرفتگی شده و سیل چندین خودرو را نیز با خود برده است. سازمان هواشناسی ایران نسبت به وقوع سیلاب در 5 استان فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی هشدار داده و از ساکنان این مناطق خواسته تا این هشدار را جدی بگیرند. همچنین بر اثر بارش‌های سنگین در برخی مناطق استان کرمان، چندین روستا در این استان تخلیه شده و مدارس شهرستان‌های جنوب استان کرمان روز یکشنبه تعطیل شدند.
ما حتما باید خسارت‌ها اینا را بدون خسارت.
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه برای بررسی تحولات مربوط به سیل، جلسه‌ای با حضور شماری از مقام‌های دولتی برگزار کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این جلسه میزان خسارات سیل اخیر را بین 30 تا 35 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. در بخش کشاورزی 13 هزار میلیارد تومان، در بخش راه و شهرسازی 3500 میلیارد تومان و در بخش شبکه‌های آب و برق 2100 میلیارد تومان خسارت به بار آمده است. سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی ایران نیز در این جلسه گفت که این سازمان هشدارهای لازم را پیش از وقوع سیل داده است.
برای سیلاب اخیر این پیشبینی‌ها به همین روال صادر شده، یعنی تقریبا 72 ساعت قبل پیشبینی سیلاب، احتمال رخ دادش، بارش‌های شدید و 48 ساعت قبلش هم در حوزه‌هایی که منجر به رخ داد سیلاب شده ما پیشبینی‌ها رو صادر کردیم.
یعنی شما پیشبینی‌های میان مدت از نظر تجهیزاتی که دارید امکان پذیر نیست یا هست؟
پیشبینی‌های میان مدت آقای رئیس بر بازه 15 روزه هست. ما توان در واقع پیشبینی 15 روزه رو هم الان داریم بر اساس مدل‌های پیشبینی عددی، اما اون چیزی که مهمه هرچی از زمان رخ داد پدیده دورتر میشیم در واقع صحت این پیشبینی‌ها کمتر میشه.
مثلا کجا بود؟
شهید رجایی.
کجاست؟
کمیبر.
بر اساس اعلام مقام‌های ایران تا کنون 1500 مدرسه در 8 استان سیل زده این کشور به شدت آسیب دیدند و تنها در استان لرستان مدارس 5000 دانش آموز تخریب شدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما صدف خادم، دختر محسن ایرانی، سرانجام به آرزوی خودش رسید و توانست شنبه شب در یک رقابت رسمی بوکس آماتور روی رینگ بره. این مسابقه که با برتری او مقابل حریف فرانسوی به پایان رسید، بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص در توییتر بازتاب گسترده و البته متفاوتی داشت که بنیامین صدر به بعضی از اونها پرداخته.
صدف خادم که شنبه شب در شهر رویان فرانسه روی رینگ رفت، تونست نخستین زنی باشه که در رشته بوکس آماتور از ایران و در یک مسابقه رسمی خارج کشور شرکت میکنه. خانم خادم تونست حریف فرانسوی خودشان شوان رو شکست بده و البته این موضوع واکنش‌های متفاوتی رو در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر فارسی به همراه داشت. ایمان ناصریان در توییتر نوشت: کی میگه این نخستین زن ایرانی بود که رفت روی رینگ؟ چرا مردم انقدر تحت تاثیر پروپاگاندا قرار میگیرن؟ به تعبیر این کاربر، ملیحه مردی پیشینه این کار رو داره و پیشتر در مسابقه های قهرمانی بوکس زنان شرکت کرده بوده. البته مخالفان این نظر معتقدند که این بار مسابقه خانم خادم تحت نظارت فدراسیون جهانی بوکس بوده و رسمی انجام شده. سعید جعفری هم در توییترش نوشت: برد صدف خادم مبارکش باشه، خسته هم نباشه، خیلی زحمت کشید، ولی چی باعث شده واسه یه برد مسابقه بوکس آماتور این همه اسطوره سازی کنید؟ جوری میگید برد تاریخ، انگار قهرمان جهان شده. مهدیس پویا هم مربی صدف خادم مهیار منشیپور رو در توییتر خطاب قرار داد و نوشت که او پس از برد صدف گفته این زنان و دختران ایرانی زن و دختر نیستن، شیرن. به تعبیر این کاربر، خارج کردن زن از واقعیت انسانی به اسم احترام و تقدیس از نخستین عوامل شکل‌گیری تبعیض علیه زنانه. به تعبیر او، فقط زنان انسانن و به سبب زن بودن در ایران تحت ستمن و مقاومت میکنن و پیروز میشن. مهدی قویدل هم ما در توییترش نوشت: اگر دوگانگی های توأم با نفرت نبود، موفقیت صدف خادم بدون پوشش اسلامی هم مانند قهرمانی های کیمیا علیزاده یا خواهران منصوریان با رعایت حجاب باید جشن ملی میشد. هانیه احمدی هم ما توییت کرد: صدف جانم، به زنان دیگر کشورها گوشزد کن که زنان ایران در فقر فرهنگی و فقر اقتصادی و نبود امکانات این چنین می‌جنگن تا نام ایران رو سربلند کنند. تبریک به زنان سرزمینم. معصوم اما در توییتر خودش نوشت من نفهمیدم الان صدف خادم به عنوان نماینده کدوم کشور مسابقه داد، جمهوری اسلامی ایران که نماینده بی حجاب نداره هیچ جای دنیا، یا ایران خالی که 40 سال اصلا وجود نداره؟ یکی واسه هم شفاف سازی کنه. مسیح علی نژاد هم توییت کرد صدف خادم در مسابقه بوکس فرانسه درخشید و چه زیبا به میلیون ها زن ایرانی پیام داد. قلب آدم پر میکشه هر جا زنی برای رویاهای خودش میجنگه، شک نکنید که او برای رویاهای تمام زنان ایران میجنگه.
شاید شما هم از جمله علاقه‌مندان مجموعه تلویزیونی گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت باشید. پس از حدود 2 سال از اتمام پخش فصل 7 این سریال، قسمت اول فصل نهایی مجموعه ساعتی پیش از شبکه HBO پخش شد. مهدی طاهباز نگاهی کرده به این مجموعه پرطرفدار تلویزیونی.
پایان 2 سال انتظار برای علاقمندان یکی از محبوب ترین سریال های تاریخ. ساعتی پیش قسمت اول فصل نهایی گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت از شبکه HBO در آمریکا پخش شد. بازی تاج و تخت رکورددار بیننده از شبکه HBO و یکی از پربیننده ترین مجموعه های تلویزیونی است که بر اساس پرفروش‌ترین مجموعه داستان های فانتزی جورج آر آر مارتین، یعنی ترانه یخ و آتش، ساخته شده. تا کنون 5 کتاب از مجموعه داستان های بازی تاج و تخت منتشر شده. مجموعه تلویزیونی از این کتاب ها جلوتر است و شامل ماجراهای بیشتری هم می شود. قرار است در آینده جلد های 6 و 7 این مجموعه کتاب نیز منتشر و راهی بازار شود. 7 فصل این سریال طی سالهای 2011 تا 2017 پخش شد و سازندگان این مجموعه ترجیح دادند فصل نهایی را با 1 سال تأخیر در سال 2019 آماده پخش کنند. 6 فصل ابتدایی این مجموعه هر کدام 10 قسمت و فصل 7 قسمت داشت، اما فصل نهایی این سریال تنها در 6 قسمت روایت خواهد شد و در قسمت 6 که در روز 19 ماه می 29 اردیبهشت پخش می شود، تکلیف داستان و شخصیت‌های پرطرفدار این سریال مشخص خواهد شد. بازی تاج و تخت با اینکه 5 بار در جوایز گلدن گلوب نامزد دریافت جایزه شد، اما رقابت را به رقبا واگذار کرد و هیچگاه مجسمه گوی بلورین نصیب سازندگانش نشد. با این وجود در جوایز امی این سریال توانست در سالهای 2015 و 2016 جایزه بهترین سریال را به خود اختصاص دهد. اما یک نکته شاید برای طرفداران ایرانی بازی تاج و تخت بیشتر از هر چیز دیگری جذاب باشد، آن هم حضور رامین جوادی، آهنگساز ایرانی تبار زاده شده در آلمان، به عنوان سازنده موسیقی متن این مجموعه است. رامین جوادی که حتی جایزه امی را هم برای بازی تاج و تخت به دست آورده، طی سالهای گذشته چندین تور کنسرت مرتبط با این مجموعه را در شهرهای مختلف جهان روی صحنه برده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
و حالا چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. بنگلادشی ها آغاز سال نو بنگالی را در خیابان ها جشن گرفتند. در میان این جشن خیابانی که با رقص و آواز همراه بود، گروهی از دانشجویان هم با حمل بادکنک های عظیم از خدایان و جانوران به حال و هوای مراسم رنگ و بوی دیگری دادند. در آن سوی مرز در بخشی از هند هم این روز را به عنوان آغاز فصل درو جشن می‌گیرند. جشنواره ورزشی آرنولد اسپورتس در ساو پائولو برزیل برگزار شد. در این جشنواره که از 30 سال پیش و به ابتکار آرنولد شوادزنگر، بدنساز در هنرپیشه مشهور، برگزار می شود، ورزشکاران 1 به 1 فیگور گرفتند تا قهرمان امسال رقابت ها را مشخص کنند. در رقابت های 3 روزه امسال علاوه بر زیبایی اندام، ورزشکاران در رشته های مانند وزنه برداری، دوچرخه سواری و ورزش های رزمی هم رقابت کردند. و در رشته مسابقات شیرجه آزاد ردبول امسال، قهرمانان فصل پیش گام اول را محکم برداشتند. در اولین مرحله از مسابقات امسال که در فیلیپین برگزار شد، در بخش مردان گری هانت از بریتانیا با شیرجه سکوی 27 متری اول شد. در بخش زنان هم ریانان افلند استرالیایی با شیرجه سکوی 21 متری به مقام اول رسید. مرحله دوم مسابقات امسال ماه آینده در دوبلین ایرلند برگزار خواهد شد. بر رسانه‌های کاغذی ایران.
روزنامه جهان صنعت در گزارش که امروز از صفحات میانی خود چاپ کرده حضور شماری از نمایندگان و وزرا و جلسه مشترک شماری از مقام‌های دولتی در مجلس رو در خصوص سیل سفارایی نمایشی توصیف کرده. نوشته چند هفته از وقوع سیل در استان‌های مازندران، گلستان، لرستان و خوزستان و همچنین شهر شیراز گذشته، اما روز گذشته تازه وزرا در مجلس حاضر شدند تا گزارشی ارائه بکنند از دلایل وقوع سیل و ابعاد و چگونگی و میزان خسارتش. از جمله نکاتی که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که رئیس سازمان هواشناسی در مجلس اعلام کرده که تنها حدود 72 ساعت قبل هشدار داده شده بوده در خصوص وقوع سیل و گفته که پیشبینی‌های قبلی ما در این حد بوده که این بارش‌ها بارش‌های بهاری هست و ممکن هست آثار زیانباری نداشته باشه. روزنامه همشهری هم نوشته که جمع‌بندی گزارش دیروز مجلس این بوده که دولت و مجلس به تنهایی از بازسازی مناطق خسارت دیده و آسیب دیده در سیل بر نمیان، برای همین نصیب مردم کنار مردم استفاده کرده و نوشته که مردم هم در این بازسازی باید نقش داشته باشن. روزنامه ایران در صفحات میانی خودش گزارشی منتشر کرده درباره اون چیزی که سیل نامهربان و جوانان مهربان توصیف کرده و نوشته که ما همه از یک آب و گل هستیم و تاکید کرده در متن گزارش که در لرستان و در خوزستان جوانان و مردم خودشون صحنه‌های تازه‌ای رو خلق کردن از مقاومت و ایستادگی با دستان خالی در مقابل سیل. اما ماجرای سیل به همین نکات محدود نیست. امروز روزنامه مردم سالاری در صفحه یک با عنوان حاشیه‌های حضور احشد و شعبی ها در ایران گزارشی منتشر کرده درباره این که شبه نظامیان احشد و شعبی عراق نزدیک هستن نیروی قدس شاخه برومندی سپاه پاسداران حالا در خوزستان به عنوان کمک رسانی حاضر شدن. این روزنامه نوشته که این موضوع بسیار بازتاب‌های منفی داشته، اگرچه به نوشته این روزنامه شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم حمایت کردن از این حضور، اما نوشته که میزان انتقادات بسیار بیشتر هست. روزنامه رسالت در تیتر دیگه که خودش حمایت کرده از حضور احشد و شعبی در استان خوزستان و تیتری هم که انتخاب کرده به زبان عربی چاپ کرده که ایران و عراق جداییشون ناممکن هست، و روزنامه کیهان هم که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه در سرمقاله خودش به شدت حمایت کرده از حضور نیروهای احشد و شعبی در استان خوزستان و رسانه‌های داخلی، منتقدان داخلی و خارجی رو به شدت مورد حمله قرار داده در این خصوص. اما روزنامه اطلاعات در یادداشتی که چاپ کرده نوشته واقعیات سیاسی و بحران‌های جاری از جمله قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا و همچنین اقدامات نیروهای متحد با سپاه در منطقه و در داخل ایران بحث‌های خطرناکی است. این روزنامه نوشته باید افغانی در این زمینه قانع بشن وگرنه پیامدهاش بسیار خطرناک خواهد بود.
سپاس که همراهی مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه اول سال 97 منفی 3.8% اعلام شد. ویدا موحد آغازگر حرکت دختران خیابان انقلاب به 1 سال زندان و محمد نجفی وکیل یکی از معترضان دیماه 96 به 10 سال زندان محکوم شدند. و سفیر فرانسه در تهران به وزارت خارجه احضار شد.
مرکز آمار ایران روز یک شنبه از رشد اقتصادی منفی 3.8% در 9 ماهه اول سال 97 خبر داد. اخیراً صندوق بین المللی پول نیز گزارش داده بود که رشد اقتصادی ایران تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا در سال 2018 منفی 3.8% ارزیابی می‌شود و پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال 2019 منفی 6% باشد. صندوق بین المللی پول همچنین پیشتر اعلام کرده بود نرخ تورم در ایران در سال گذشته به بیش از 31% رسیده و در سال جاری میلادی نیز از 37% خواهد گذشت. بعد از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، صادرات نفت کشور به طور میانگین به حدود 1 میلیون بشکه در روز سقوط کرده است، در حالی که قبل از تحریم‌ها این رقم حدود 2.5 میلیون بشکه در روز بود. محکومیت محمد نجفی وکیل دادگستری که در ارتباط با حوادث دیماه 96 و به اتهام همکاری با دول متخاصم به 10 سال حبس محکوم شده بود در دادگاه تجدید نظر تایید شد. محمد نجفی در پی اطلاع رسانی درباره وحید حیدری بازداشت شد. وحید حیدری یکی از معترضان دیماه 96 بود که در بازداشتگاهی در عراق جان سپاخت. از دیگر سو ویدا موحد معروف به دختر خیابان انقلاب نیز به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. شماری از زنان ایرانی در سال 96 در حرکتی نمادین و به طور جداگانه روسری‌های خود را در خیابان انقلاب از سر برداشتند و به اهتزاز درآوردند. آغازگر این حرکت که از آن به عنوان پویش دختران خیابان انقلاب نام برده می شود، ویدا موحد بود. فیلیپ تیبو سفیر جدید فرانسه در تهران که روز یکشنبه استوارنامه آغاز به کار خود را به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ارائه کرده بود، همان روز و به نشانه اعتراض به مواضع سفیر فرانسه در واشنگتن به وزارت خارجه ایران احضار شد. سفیر جدید فرانسه از سوی حسین سادات میدانی رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای برجام به وزارت خارجه احضار شد و این مقام ایرانی خواستار توضیح دولت فرانسه در مورد محتوای توییت‌های سفیر این کشور در واشنگتن شد. ژرار اورو سفیر فرانسه در آمریکا شنبه شب در توییتی نوشته بود پس از انقضای توافق برجام دلیل معقولی برای غنی‌سازی انبوه اورانیوم از توی ایران وجود ندارد و امکان بازگشت تحریم‌ها در سال 2025 وجود دارد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در اظهار نظری گفته است اگر توییت سفیر فرانسه بیانگر موضع پاریس باشد، هدف و موضوع برجام و قطعنامه 2231 به طور فاحشی نقض شده است. سازمان دهندگان اعتراضات در سودان روز یکشنبه در دومین دوره گفتگوها با شورای نظامی حاکم بر این کشور خواستار انتقال قدرت به یک دولت موقت غیر نظامی شدند. احزاب و سازمان‌های سیاسی که اعتراضات 4 ماهه گذشته را سامان دادند در بیانیه مشترکی که شنبه شب منتشر کردند اعلام کردند که تا زمان رسیدگی به خواسته‌هایشان در خیابان‌ها خواهند ماند. معترضان از جمله خواهان برقراری یک حکومت غیر نظامی تا برگزاری انتخابات آزاد، تجدید سازمان دستگاه‌های امنیتی، انحلال حزب وابسته به عمر البشیر حاکم برکنار شده و آزادی مطبوعات هستند. از دیگر سو روز شنبه دولت نظامی انتقالی سودان اعضای دولت قبلی این کشور را بازداشت کرده و در بیانیه اعلام کرد کلیه محدودیت‌های رسانه‌ای را برداشته است. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا رویا ملکی با شماست. با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز.
اروپایی هیچ بهانه‌ای ندارن برای اینکه کارشون رو شروع بکنن، ما بازم باید
گلایه ظریف از اروپایی‌ها به خاطر تأخیر در اجرایی شدن سازوکار مالی ایران و اروپا. هشدار نسبت به وقوع سیلاب در 5 استان ایران، برآورد خسارت‌های سیل در مجلس و آغاز فصل نهایی سریال بازی تاج و تخت. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح خیر میگم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بار دیگر از کشورهای اروپایی به دلیل آنچه تعلل در اجرای تعهداتشان در زمینه اجرای کردن سازوکار مالی یا اینستکس خواند انتقاد کرد. سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان بیش از 2 ماه پیش اینستکس را به عنوان ابزاری برای حمایت از مبادلات تجاری با ایران به ثبت رساندند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
من نمیدونم اروپایی ها برای یک سازوکار مقدماتی چقدر وقت نیاز دارن.
تأخیر در راه اندازی سازوکار مالی اروپا یا همون اینستکس باز هم موجب انتقاد تهران از اروپا شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اروپایی ها از اجرای تعهدات خود عقبند، اما این بار بهانه ای ندارند.
برای راه اندازی این سازوکار نیاز بوده که ما یک سازوکار متناظری رو در ایران راه اندازی کنیم. این سازوکار متناظر هفته گذشته راه اندازی شده و الان اروپایی‌ها هیچ بهانه‌ای ندارن.
اینستکس توسط سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان ابزاری برای تجارت با ایران در بهمن ماه پارسال پس از نشست‌های متعدد به ثبت رسید. اما از آن زمان تا کنون تهران همچنان منتظر اجرایی شدن این سازوکار مالی است. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران در اردیبهشت ماه گذشته و بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، اروپا باید به یک راه حل قانونی برای تجارت با تهران می‌رسید.
معتقدم که این سازوکاری که مجوز قانونی برای تجارت با ایران است بر اساس آنچه در توافق هسته‌ای پیش بینی شده ادامه خواهد یافت. این از حمایت کامل ما برخورداره.
مقامات آمریکایی بارها به شرکت‌های اروپایی هشدار دادند در صورت تجارت با ایران تحریم و جریمه می‌شوند. از سوی دیگر برجام و نتایج آن، آنچه که دولت حسن روحانی از دستاوردهای مهم خود می‌داند، بارها موجب شک و تردید یا انتقاد اصولگرایان یا حتی رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است.
حالا گفته می‌شود که برجام را می‌خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم.
در روزهای اخیر سفیر فرانسه در آمریکا با انتشار توییت‌هایی درباره امکان بازگشت تحریم‌های اروپا هشدار داده است. این اظهار نظرها بیانگر ایجاد شکاف در رویکرد اروپایی‌ها به برجام و در نتیجه تعهدات مرتبط با آن است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران ضمن اعتراض به محتوای این توییت‌ها خواستار اعلام موضع صریح دولت فرانسه شد. اعتراضی که به نظر موجب حذف توییت‌های سفیر فرانسه شده است. اروپا در یک سال گذشته برای تو اجرای شدن این سازوکار مالی درخواست‌هایی هم از ایران داشته است که تصویب لوایح مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله آنهاست. لوایحی که هنوز بر سر تصویب آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلاف نظر است.
ما به حمدالله روابط بسیار خوبی با همسایگانمون داریم. ما سازوکارهای مشابهی رو با بسیاری از کشورها راه اندازی کردیم و داره عمل میکنه.
حالا که محمد جواد ظریف میگوید ایران بیش از این منتظر اروپا نمیماند، باید دید آیا اروپا راه اندازی اینستکس را تصریح خواهد کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب در ادامه همین گزارش در دقایق پیش رو همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، جواد ظریف گفته هفته گذشته سازوکار متناظر در ایران راه اندازی شده و اروپایی‌ها هیچ بهانه‌ای برای شروع به کار ندارند. داستان این سازوکار مالی به کجا رسید؟
ببینید، در اواسط دهه 1990 میلادی اختلاف بین اروپا و آمریکا این همین ماجرا شکل گرفت بر سر کوبا. نهایتا آمریکا سال 1996 قانون معروف ایلسا که در مورد ایران و کوبا بود رو تصویب کرد و مثل این بار شرکت‌های اروپایی رو تهدید کرد که اگر با کوبایی‌ها معامله کنن مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهند شد. اروپایی‌ها در این ماجرا ایستادند، به سازمان تجارت جهانی WTO شکایت کردند، پارلمان اروپا هم در واقع مقرراتی گذاشت. کار به جایی رسید که بیل کلینتون نهایتاً عقب نشینی کرد و امتیازاتی رو به اروپا در این ماجرا داد. موقعی که مسئله ایران پیش می آمد، اروپایی ها و ایرانی ها فکر می کردن میشه اون الگو رو اجرا کرد. بنابراین در گام اول چیزی به نام SPD رو مد نظر قرار دادن که در واقع قانونی بود با هدف مقابله با تحریم های ثانویه آمریکا علیه تجارت با ایران. منتها کار گره خورد موقعی که اواسط بهمن ما اروپایی ها ترویکای اروپا اون بیانیه رو دادن و گفتن ما اینستکس رو میخوایم اعلام بکنیم. در واقع از اون ایده SPV یعنی مقابله با تحریم های ثانویه عقب نشینی کرده بودن، صرفا هدف ایجاد یک کانال برای تضمین تجارت در حوزه مواد و دارو بود. منتها همین هم گره خورد به این خاطر که در اون بیانیه از ایران خواسته شده بود قوانین FATF رو تصویب کنه. ایران هنوز که با هم حرف میزنیم نتونسته چنین کاری رو بکنه و ایران باید یک شرکت ناظر مقابل شرکت در واقع بخش خصوصی در تهران تصویب میکرد که این شرکت به دلیل قوانین داخلی ایران دچار بحران بود. این شرکت 28 اسفند ماه 3 هفته پیش در ایران بالاخره تصویب شد. آقای همتی اعلام کرد تصویبش رو با نام STFI تصویب شده و حالا امروز آقای جواد ظریف اعلام کرده که در واقع تأسیس این شرکت رو به همکاران اروپایی خودش خبر داده. بنابراین واقعیت است که اینستکس هنوز به هیچ جای مشخصی نرسیده. دو طرف در حال زمینه سازی و مذاکره بر سر جزئیات فنی اون هستند.
آقای مهدوی بزاد به الگو اشاره کردین. وزیر امور خارجه ایران در جایی هم اشاره کرده که سازوکار های مشابهی با بسیاری از کشورها راه اندازی کرده. اشارهش به کدوم کشورها؟ اساسا روابط ایران با کشورهای همسایه‌اش چگونه است؟
اون چیزی که آقای ظریف میگوید در واقع سه کشور چین، روسیه و هندوستان هستند. سال 1392 که در واقع آخرین دوره تحریم‌های آقای احمدی‌نژاد حد فاصله 1389 تا 1392 ایران همین شرایط رو تجربه کرد، رفت به سمت قراردادهای مشابه با چین، روسیه و هندوستان. ایران به موفقیت رسید به این خاطر که حجم تجارت ایران با این سه کشور سال 1989 حدود 7 میلیارد بود، سال 92 به حدود 17 میلیارد دلار رسید. در واقع تضمین شکلی از قرارداد پایاپای در قبال نفت. این بار هم ایران سراغ همین ماجرا رفته. منتها نکته کلیدی این هست که نقطه اتکای این طرح معافیت‌هایی است که ایالات متحده آمریکا به چین و هندوستان برای خرید نفت ایران داده. روسیه هم خودش جداگانه تحریم هست. این معافیت‌های نفتی اردیبهشت قراره به پایان برسه. اگر به پایان برسه یا کم بشه، این معاهداتی که آقای ظریف هم در موردش صحبت میکنه عملاً از بین خواهد رفت و به شکل نوعی قرارداد پایاپای فقط صرفاً در حوزه غذا و دارو تبدیل خواهند شد، چیزی که ما در موردش الان داریم با سوئیس هم مذاکره میکنیم. برای ما الان شکلی از قرارداد پایاپای داریم که هر لحظه ممکن از بین بره.
آقای مهدوی آزاد، سپاس سمرایی شما. برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه می‌دهیم. وکیل مدافع ویدا موحد، اولین زنی که در اعتراض به قانون حجاب اجباری در ایران کشف حجاب کرد، از صدور حکم 1 سال حبس تعزیری برای موکلش خبر داده است. این حکم برای دومین کشف حجاب خانم موحد در میدان انقلاب صادر شده. ویدا موحد اولین بار دیماه سال 1396 روی سکویی در تقاطع خیابان انقلاب و وصال در مرکز تهران روسری سفید خود را از سر برداشت و در اعتراض به حجاب اجباری آن را در سکوت بر سر چوب زد. گروهی از خانواده‌های کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به عدم دریافت زمین‌هایی که از سال‌ها پیش برای خریدشان اقدام کرده بودند تجمع کردند. این افراد حدود 27 سال پیش هر یک با پرداخت 1 میلیون تومان برای خرید زمین ثبت نام کرده بودند. به دنبال اعتراض این افراد به آنها پیشنهاد شده که با دریافت 6 میلیون تومان رضایت دهند. و بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی ایران در مورد نرخ مالیات بر حقوق، دستمزدهای کمتر از 33 میلیون تومان در سال از مالیات معاف شدند. به گزارش خبرگزاری مهر در این بخشنامه اعلام شده که نرخ مالیات بر مازاد درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی 10% خواهد بود. به این ترتیب میزان درآمد افراد فراتر از 33 میلیون تومان در سال مشمول مالیات خواهد شد. سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید شمار کشته های سیل در این کشور به 76 نفر رسیده که بیشتر تلفات در استان فارس رخ داده است. در همین حال سازمان هواشناسی ایران نسبت به جاری شدن سیلاب در 5 استان و طغیان رودخانه های شرق این کشور هشدار داده. بارش شدید باران و جاری شدن سیل در فروردین ماه منجر به بی‌خانمانی هزاران نفر و وارد آمدن میلیاردها تومان خسارت شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
جاری شدن سیل در شهر کلات در استان خراسان رضوی. در پی بارش شدید بیش از 70 خانه دچار آب گرفتگی شده و سیل چندین خودرو را نیز با خود برده است. سازمان هواشناسی ایران نسبت به وقوع سیلاب در 5 استان فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی هشدار داده و از ساکنان این مناطق خواسته تا این هشدار را جدی بگیرند. همچنین بر اثر بارش‌های سنگین در برخی مناطق استان کرمان، چندین روستا در این استان تخلیه شده و مدارس شهرستان‌های جنوب استان کرمان روز یکشنبه تعطیل شدند.
ما حتما باید خسارت‌ها اینا را بدون خسارت.
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه برای بررسی تحولات مربوط به سیل، جلسه‌ای با حضور شماری از مقام‌های دولتی برگزار کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این جلسه میزان خسارات سیل اخیر را بین 30 تا 35 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. در بخش کشاورزی 13 هزار میلیارد تومان، در بخش راه و شهرسازی 3500 میلیارد تومان و در بخش شبکه‌های آب و برق 2100 میلیارد تومان خسارت به بار آمده است. سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی ایران نیز در این جلسه گفت که این سازمان هشدارهای لازم را پیش از وقوع سیل داده است.
برای سیلاب اخیر این پیشبینی‌ها به همین روال صادر شده، یعنی تقریبا 72 ساعت قبل پیشبینی سیلاب، احتمال رخ دادش، بارش‌های شدید و 48 ساعت قبلش هم در حوزه‌هایی که منجر به رخ داد سیلاب شده ما پیشبینی‌ها رو صادر کردیم.
یعنی شما پیشبینی‌های میان مدت از نظر تجهیزاتی که دارید امکان پذیر نیست یا هست؟
پیشبینی‌های میان مدت آقای رئیس بر بازه 15 روزه هست. ما توان در واقع پیشبینی 15 روزه رو هم الان داریم بر اساس مدل‌های پیشبینی عددی، اما اون چیزی که مهمه هر چی از زمان رخ داد پدیده دورتر میشیم در واقع صحت این پیشبینی‌ها کمتر میشه.
مثلا کجا بود؟
شهید رجایی.
کجاست؟
چمیبر.
بر اساس اعلام مقام‌های ایران تا کنون 1500 مدرسه در 8 استان سیل زده این کشور به شدت آسیب دیدند و تنها در استان لرستان مدارس 5000 دانش آموز تخریب شدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما صدف خادم، دختر محسن ایرانی، سرانجام به آرزوی خودش رسید و توانست شنبه شب در یک رقابت رسمی بوکس آماتور روی رینگ بره. این مسابقه که با برتری او مقابل حریف فرانسوی به پایان رسید، بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص در توییتر بازتاب گسترده و البته متفاوتی داشت که بنیامین صدر به بعضی از اونها پرداخته.
صدف خادم که شنبه شب در شهر رویان فرانسه روی رینگ رفت، تونست نخستین زنی باشه که در رشته بوکس آماتور از ایران و در یک مسابقه رسمی خارج کشور شرکت میکنه. خانم خادم تونست حریف فرانسوی خودشان شوان رو شکست بده و البته این موضوع واکنش‌های متفاوتی رو در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر فارسی به همراه داشت. ایمان ناصریان در توییتر نوشت: کی میگه این نخستین زن ایرانی بود که رفت روی رینگ؟ چرا مردم انقدر تحت تاثیر پروپاگاندا قرار میگیرن؟ به تعبیر این کاربر، ملیحه مردی پیشینه این کار رو داره و پیشتر در مسابقه های قهرمانی بوکس زنان شرکت کرده بوده. البته مخالفان این نظر معتقدند که این بار مسابقه خانم خادم تحت نظارت فدراسیون جهانی بوکس بوده و رسمی انجام شده. سعید جعفری هم در توییترش نوشت: برد صدف خادم مبارکش باشه، خسته هم نباشه، خیلی زحمت کشید، ولی چی باعث شده واسه یه برد مسابقه بوکس آماتور این همه اسطوره سازی کنید؟ جوری میگید برد تاریخ، انگار قهرمان جهان شده. مهدیس پویا هم مربی صدف خادم مهیار منشیپور رو در توییتر خطاب قرار داد و نوشت که او پس از برد صدف گفته این زنان و دختران ایرانی زن و دختر نیستن، شیرن. به تعبیر این کاربر، خارج کردن زن از واقعیت انسانی به اسم احترام و تقدیس از نخستین عوامل شکل‌گیری تبعیض علیه زنانه. به تعبیر او، فقط زنان انسانن و به سبب زن بودن در ایران تحت ستمن و مقاومت میکنن و پیروز میشن. مهدی قویدل اما در توییترش نوشت: اگر دوگانگی های توأم با نفرت نبود، موفقیت صدف خادم بدون پوشش اسلامی هم مانند قهرمانی های کیمیا علیزاده یا خواهران منصوریان با رعایت حجاب باید جشن ملی میشد. هانیه احمدی اما توییت کرد: صدف جانم، به زنان دیگر کشورها گوش زد کن که زنان ایران در فقر فرهنگی و فقر اقتصادی و نبود امکانات این چنین می جنگن تا نام ایران رو سربلند کنند. تبریک به زنان سرزمینم. معصوم اما در توییتر خودش نوشت من نفهمیدم الان صدف خادم به عنوان نماینده کدوم کشور مسابقه داد، جمهوری اسلامی ایران که نماینده بی حجاب نداره هیچ جای دنیا، یا ایران خالی که 40 سال اصلا وجود نداره، یکی واسه هم شفاف سازی کنه. مسیح علی نژاد هم توییت کرد صدف خادم در مسابقه بوکس فرانسه درخشید و چه زیبا به میلیون ها زن ایرانی پیام داد. قلب آدم پر میکشه، هر جا زنی برای رویاهای خودش میجنگه شک نکنید که او برای رویاهای تمام زنان ایران میجنگه.
شاید شما هم از جمله علاقمندان مجموعه تلویزیونی گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت باشید. پس از حدود 2 سال از اتمام پخش فصل 7 این سریال، قسمت اول فصل نهایی مجموعه ساعتی پیش از شبکه HBO پخش شد. مهدی طاهباز نگاهی کرده به این مجموعه پرطرفدار تلویزیونی.
پایان 2 سال انتظار برای علاقمندان یکی از محبوب ترین سریال های تاریخ. ساعتی پیش قسمت اول فصل نهایی گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت از شبکه HBO در آمریکا پخش شد. بازی تاج و تخت رکورددار بیننده از شبکه HBO و یکی از پربیننده ترین مجموعه های تلویزیونی است که بر اساس پرفروش‌ترین مجموعه داستان های فانتزی جورج آر آر مارتین، یعنی ترانه یخ و آتش، ساخته شده. تا کنون 5 کتاب از مجموعه داستان های بازی تاج و تخت منتشر شده. مجموعه تلویزیونی از این کتاب ها جلوتر است و شامل ماجراهای بیشتری هم می شود. قرار است در آینده جلد های 6 و 7 این مجموعه کتاب نیز منتشر و راهی بازار شود. 7 فصل این سریال طی سالهای 2011 تا 2017 پخش شد و سازندگان این مجموعه ترجیح دادند فصل نهایی را با 1 سال تأخیر در سال 2019 آماده پخش کنند. 6 فصل ابتدایی این مجموعه هر کدام 10 قسمت و فصل 7 قسمت داشت، اما فصل نهایی این سریال تنها در 6 قسمت روایت خواهد شد و در قسمت 6 که در روز 19 ماه می 29 اردیبهشت پخش می شود، تکلیف داستان و شخصیت‌های پرطرفدار این سریال مشخص خواهد شد. بازی تاج و تخت با اینکه 5 بار در جوایز گلدن گلوب نامزد دریافت جایزه شد، اما رقابت را به رقبا واگذار کرد و هیچگاه مجسمه گوی بلورین نصیب سازندگانش نشد. با این وجود در جوایز امی این سریال توانست در سالهای 2015 و 2016 جایزه بهترین سریال را به خود اختصاص دهد. اما یک نکته شاید برای طرفداران ایرانی بازی تاج و تخت بیشتر از هر چیز دیگری جذاب باشد، آن هم حضور رامین جوادی، آهنگساز ایرانی تبار زاده شده در آلمان، به عنوان سازنده موسیقی متن این مجموعه است. رامین جوادی که حتی جایزه امی را هم برای بازی تاج و تخت به دست آورده، طی سالهای گذشته چندین تور کنسرت مرتبط با این مجموعه را در شهرهای مختلف جهان روی صحنه برده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
و حالا چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. بنگلادشی ها آغاز سال نو بنگالی را در خیابان ها جشن گرفتند. در میان این جشن خیابانی که با رقص و آواز همراه بود، گروهی از دانشجویان هم با حمل بادکنک های عظیم از خدایان و جانوران به حال و هوای مراسم رنگ و بوی دیگری دادند. در آن سوی مرز، در بخشی از هند هم این روز را به عنوان آغاز فصل درو جشن می‌گیرند. جشنواره ورزشی آرنولد اسپورتس در ساو پائولو برزیل برگزار شد. در این جشنواره که از 30 سال پیش و به ابتکار آرنولد شوادزنگر، بدنساز و هنرپیشه مشهور، برگزار می شود، ورزشکاران 1 به 1 فیگور گرفتند تا قهرمان امسال رقابت ها را مشخص کنند. در رقابت های 3 روزه امسال علاوه بر زیبایی اندام، ورزشکاران در رشته های مانند وزنه برداری، دوچرخه سواری و ورزش های رزمی هم رقابت کردند. و در رشته مسابقات شیرجه آزاد ردبول امسال، قهرمانان فصل پیش گام اول را محکم برداشتند. در اولین مرحله از مسابقات امسال که در فیلیپین برگزار شد، در بخش مردان گری هانت از بریتانیا با شیرجه سکوی 27 متری اول شد. در بخش زنان هم ریانان افلند استرالیایی با شیرجه سکوی 21 متری به مقام اول رسید. مرحله دوم مسابقات امسال ماه آینده در دوبلین ایرلند برگزار خواهد شد. و همراه میشیم با شهرام رفیزاده و مروری بر رسانه‌های کاغذی ایران.
با
روزنامه جهان صنعت در گزارش که امروز در صفحات میانی خود چاپ کرده حضور شماری از نمایندگان و وزرا و جلسه مشترک شماری از مقام‌های دولتی در مجلس رو در خصوص سیل سفارایی نمایشی توصیف کرده. نوشته چند هفته از وقوع سیل در استان‌های مازندران، گلستان، لرستان و خوزستان و همچنین شهر شیراز گذشته، اما روز گذشته تازه وزرا در مجلس حاضر شدند تا گزارشی ارائه بکنند از دلایل وقوع سیل و ابعاد و چگونگی و میزان خسارتش. از جمله نکاتی که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که رئیس سازمان هواشناسی در مجلس اعلام کرده که تنها حدود 72 ساعت قبل هشدار داده شده بوده در خصوص وقوع سیل و گفته که پیشبینی‌های قبلی ما در این حد بوده که این بارش‌ها بارش‌های بهاری هست و ممکن هست آثار زیانباری نداشته باشه. روزنامه همشهری هم نوشته که جمع‌بندی گزارش دیروز مجلس این بوده که دولت و مجلس به تنهایی از بازسازی مناطق خسارت دیده و آسیب دیده در سیل بر نمیان، برای همین نتیجه مردم کنار مردم استفاده کرده و نوشته که مردم هم در این بازسازی باید نقش داشته باشن. روزنامه ایران در صفحات میانی خودش گزارشی منتشر کرده درباره اون چیزی که سیل نامهربان و جوانان مهربان توصیف کرده و نوشته که ما همه از یک آب و گل هستیم و تاکید کرده در متن گزارش که در لرستان و در خوزستان جوانان و مردم خودشون صحنه‌های تازه‌ای رو خلق کردن از مقاومت و ایستادگی با دستان خالی در مقابل سیل. اما ماجرای سیل به همین نکات محدود نیست. امروز روزنامه مردم سالاری در صفحه یک با عنوان حاشیه‌های حضور احشد و شعبی ها در ایران گزارشی منتشر کرده درباره این که شبه نظامیان احشد و شعبی عراق نزدیک از صمیمیه قد شاخه برومدی سپاه پاسداران حالا در خوزستان به عنوان کمک رسانی حاضر شدند. این روزنامه نوشته که این موضوع بسیار بازتاب‌های منفی داشته، اگرچه به نوشته روزنامه شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم حمایت کردن از این حضور، اما نوشته که میزان انتقادات بسیار بیشتر هست. روزنامه رسالت در تیک دیگه که خودش حمایت کرده از حضور احشد و شعبی در استان خوزستان و تیتری هم که انتخاب کرده به زبان عربی چاپ کرده که ایران و عراق جداییشون ناممکن هست، و روزنامه کیهان هم که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه در سرمقاله خودش به شدت حمایت کرده از حضور نیروهای احشد و شعبی در استان خوزستان و رسانه‌های داخلی، منتقدان داخلی و خارجی رو به شدت مورد حمله قرار داده در این خصوص. اما روزنامه اطلاعات در یادداشتی که چاپ کرده نوشته واقعیات سیاسی و بحران‌های جاری از جمله قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا و همچنین اقدامات نیروهای متحد با سپاه در منطقه و در داخل ایران بحث‌های خطرناکی است. این روزنامه نوشته باید افکار عمومی در این زمینه قانع بشن وگرنه پیامدهاش بسیار خطرناک خواهد بود.
سپاس که همراهی مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منان.